فراهم بشه، یه امنیت نسبی برقرار بشه، یک تشییع جنازه با شکوهی خواهد بود و خود اون جمعیتی که میان دوباره ترس رو بیشتر در دل دشمنان مردم لبنان وارد خواهند کرد. رضا هی این بارانها رو دارن ادامه میدن که یه همچین زمینه مثلا فراهم نشه، یعنی از سید حسن نصراللهی که به شهادت هم رسیده اینها همچنان میترسن و چنان که خدای متعال در قرآن میفرماید که بمیرید از این خشم و غضبی که دارید. امیدواریم که اینها با همین خون این سید عزیز و سید مقاومت این خون بیاد و این همه این نقشه های دشمنان و خودشون رو جارو بکنه و ببره و اینها رو از بین ببره و امت اسلام از شر این شریرترین موجوداتی که تاریخ به خودش دیده. این تعبیر رو ظاهرن اولین بار امام موسی صدر به کار برد که اسرائیل شر مطلق است. شاید اون زمان که ایشون این رو میگفت خیلی ها مثلا نمیدونستن که چرا مثلا ایشون این تعبیر رو به کار میبره. بعد شهید سید عباس موسوی دوباره همین تعبیر رو به کار برد، تا تعبیری که امام به کار برد که قده سرطانی که خب باز تعبیره، یعنی الان که ما نگاه میکنیم میبینیم چقدر تعبیر دقیق و درستی بوده که هویت اینها رو به خوبی تبیین میکنه که یه جنایت هایی که اصلا به مخیله کسی نمیاد که اینجور جنایت هایی رو مرتکب بشن. و اگر هم واقعا جریان مقاومت یه جاهایی یا آسیب هایی دید تو این ایام اخیر، بخشیش به خاطر این بود که شاید اصلا فکر نمی‌کردن که اینجور جنایت هایی رو هم اینها مرتکب بشن. یعنی شما در یه پیام رسانی که دستتون هست که این دست همه جور افرادی هم آمده دیگه، یعنی آمده تو بازار، اومده توزیع شده، امدادگر داره، نمیدونم پزشک داره، پرستار داره، میوه فروش داره، این فیلم هایی که نیست همه هست. پس شما توی این بیایی بمب کار بگذاری، یعنی این جور جنایتی رو اصلا چه کسی، یعنی اگر شما میگفتی که این جور جنایتی رو مثلا اینا مرتکب میشن
کسی باورش نمیشد.
ولی خب جلو چشم همه این اتفاق افتاد. بعد هم با افتخار هم اعلام کردن که بله ما از این کارا میکنیم. رضا من همیشه میگم اگر دشمنان ما همین صهیونیست ها، امریکایی ها اینا، اگه کاری رو نمیکنن چون نمیتونن انجام بدن، اینکه میتونن و انجام نمیدن، اگه مطمئن باشن که این کار رو انجام بدن میتونن خلاصه از عواقبش در امان بمانن انجام میدن. اگه کارهایی رو نمیکنن چون نمیتونن و میدونن که اگه اونا رو انجام بدن از عواقبش در امان نخواهند ماند، لذا باید بترسن تا دست بردارن از شرارت.
بله،
یک قدرت و زوری رو بالا سر خودشون ببینن. اگر این قدرت رو نبینند، تو فقط همین زبان قدرت رو میفهمن،
زبان زور،
فقط زبان زور رو میفهمن، هیچ چیز دیگری رو نمیفهمن. اینا نه عهد و پیمان میفهمن، نه قرار و قول و قرار میفهمن، هیچ چی براشون مهم نیست. فقط اینه که بدونن الان اگه اینجا این کار رو کردن کسی نیست جوابشون بده، کسی نیست که به حساب اینها برسه. اونجا دیگه پر رو میشن و هر شرارتی از دستشون بر بیاد انجام میدن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم و تشکر میکنم از دوستان عزیزی که همچنان همراه ما هستن. واقعا باید قدردان نعمت رهبر عزیز و بزرگوار فرزانه انقلاب اون حضرت امام خامنه ای باشیم و دعا کنیم برای ایشون. من خودم رو عرض میکنم به عنوان یک ناچیز، حاضرم همین الان همین لحظه خدا عمر من رو بگیره و باقی مانده ای اگر وجود داره بر عمر شریف ایشون اضافه کنه که باعث عزت و فخر همه مسلمین عالم هستند و این جهان و اتفاقاتی که میفته واقعا ما رو امیدوار میکنه با حضور ایشون و پشتوانه ای که نسبت به حضرت ایشون داریم. ممنونم که همچنان همراه هستید با پرسمان انقلاب، در کنارتون هستیم.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن، فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشارتر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر.
شور مسلمانی استی که می رود از یاد ما، وقت است دیگر باشد توفانی از فریاد ما.
اما عزیز شنونده‌ای با شماره 901 چهار شماره پایانی 6826، اگرم دوست داشتید اسم و فامیلتون رو لطفاً بفرمایید که با اسم و فامیل خودتون سوال رو مطرح بکنیم. آقای دکتر اینجوری پرسیدن که ریاست جمهوری ترامپ برای ایران خوب است یا کاملا هریس؟
خب تشکر میکنم از این شنونده عزیز. با توجه به اینکه انتخابات آمریکا خب در پیش هست، این سوال و شبیه این سوال تا نیمه های آبان که انتخابات برگزار بشه خب قاعدتاً زیاد پرسیده میشه و شنوندگان زیادی خواهد داشت. ما هم فکر میکنم یه بار دیگه تو یکی از برنامه سابق به این بحث پرداختیم، اونجا من عرض کردم. باز دوباره
ببخشید از فرمایشتون قطع میکنم، این که در نگاه برخی از مسئولین فعلی هم این موضوع هست، یعنی گاهی تحلیل میکنن اگه فلانی بیاد مثلا شاید.
حالا من اینو توضیح میدم. ببینید در دو تا حزب عمده آمریکا یعنی دموکرات ها و جمهوری خواهان که خب مدل حالا انتخابات آمریکا هم این طور بوده در طول تاریخ آمریکا که همین دو حزب مقدرات کشور رو تأمین میکردن و تعیین میکردن و خب گاهی هم دست به دست میشه دیگه قدرت، ولی همین دوتا هستن، یعنی کسی خارج از اینها تا حالا نتونسته به هر حال قدرت رو به دست بگیره. اینها عمده اختلافاتشون در فضای داخل آمریکا هست، اما تو فضای بین المللی و منافع ملی آمریکا تو صحنه بین الملل خیلی تفاوتی ندارن. حتی مثلا بعضی ها که اومدن گفتن که جمهوری خواهان جنگ طلب تر از مثلا دموکرات ها هستن، باز تحقیقات تاریخی نشون میده که نه، اتفاقا در زمانی هم که دموکرات ها قدرت رو در دست داشتن جنگ های زیادی
نمونش اوباما دیگه
بله اتفاق افتاده و لشکرکشی های مختلفی صورت گرفته. اما راجع به این دو نفر به طور خاص یک تفاوتی بین اینها در قصه فلسطین وجود داره که برخی از اقداماتی هم که نتانیاهو داره انجام میده خب بعضی از تحلیلگران به همین قصه ربطش میدن. در ماجرای فلسطین دموکرات ها به طور روشن و شفاف از ایده دو دولت دارن حمایت میکنن، حداقل در زبان دارن این کار رو انجام میدن که یه دولتی باید فلسطینی ها داشته باشن و یه دولتی هم خب اسرائیل که اون دولت خودشو داره، و توی مذاکراتی هم که خب قبلا انجام شد در اسلو در طائف جاهای مختلف برحال همین ایده دو تا دولت قرار بود که تحقق پیدا بکنه در سرزمین فلسطین، ولی خب عملا اتفاق نیفتاد و باز اونجا ما شاهد فشار عمده ای از سوی دموکرات ها بر رژیم قاسم صهیونیستی نبودیم که اینا رو وادار کنن که این بحث رو مثلا به رسمیت بشناسن. شما دیدید که مثلا یک دولت فلسطینی خیلی نیمبندی مثلا تشکیل شد، اول کرانه باختری و نوار غزه با هم ارتباط داشتن، بعد ارتباطشون قطع شد، بعد انتخاباتی که برگزار شد و حماس رأی آورد اینا گفتن نه ما رأی حماس رو نمیپذیریم، از جریان تشکیلات فتح و دولت خودگردان اونجا حمایت کردن، این برم حماس شد، یعنی خود اینا دوتا گروه شدن. حالا ماجراهای بعدی که مفصل دیگه داستانش، میخوام بگم یعنی خود رژیم قاسم صهیونیستی یه کاری کرد که اینا رو گروه بشن و همین باعث مثلا تضعیف بیشتر اینها هم بشه، تا الان که میبینیم دیگه، یعنی داره اسرائیل یک طرف هر جنایتی دلش میخواد میکنه و آمریکا هم در همین دولت دموکرات ها داره بهش منابع میده، امکانات میده، بمب میده، هواپیما میده، انواع اقسام تسلیحات میده و همچنان هم داره حمایت میکنه. میگن که دموکرات ها خب این بحث رو انجام دادن، درست هم هست، یعنی در زبان خود این خانم کامالا هریس هم این حرف رو زد که بالاخره ما از اسرائیل حمایت میکنیم و دفاع میکنیم، ولی فلسطینیان باید یه دولتی داشته باشن، یه سرزمینی و بالاخره امورات خودشون رو انجام بدن. اما دموکرات ها که اینطوری هن روبروشون جمهوری خواهان رادیکال هن، تندن. اصلا ترامپ بود که دستور داد سفارتخونه آمریکا اصلا به بیت المقدس منتقل بشه و اون دفعه هم این کار رو وعده داده بود و بعد انجام هم داد، چون صهیونیست ها خیلی علاقه مندن که بیت المقدس رو پایتخت خودشون قرار بدن و کلن اونجا رو هم تصرف بکنن، اون بخشی رو هم که در اختیار فلسطینی ها هست. و از این رو برای مثلا گروه های صهیونیستی مثل نتانیاهو خوشایندتر اینه که ترامپ به قدرت برسه و نه هریس. این یه وجهیه که به هر حال بعضی ها مطرح میکنن، ولی به شکل کلان وقتی که نگاه میکنیم واقعا توی فضای بین المللی و منافع ملی آمریکا تفاوت خیلی جدی شاید نشه بین دوتا گروه پیدا کرد. اما به هر حال این بحث هست دیگه، یعنی این همینطور بعضی ها مثلا این بحث رو تسری میدن، میگن مثلا بعضی از کشورهای دیگه هم که دوست دارن به هر حال تو دنیا جنگ گسترش پیدا بکنه و اقدامات رادیکالیستی مثلا گسترش پیدا بکنه، از روی کار آمدن ترامپ استقبال میکنن مثلا. به هر حال حالا بیراه هم نیست، یعنی نمیشه گفت که نه این نیست. چرا؟ این هست، ولی اون چیزی که محل تردیده در عمل هست که آیا حالا در عمل هم دموکرات ها از ایده دو دولت حمایت مؤثر و قاطعی انجام دادن یا نه، که اون رو عرض کردم که تا حالا که این اتفاق نیفتاده. یعنی ولی به هر حال این قصه هست، یعنی
برای ما چی چون
هست.
بعض مردم ما یا گاهی برخی از مسئولین ما این تحلیل رو دارن که فلانی بیاد برای ما بهتره.
به هر حال این فضای بین المللیه دیگه، یعنی این تو تحلیل ها خیلی پررنگ هست. یعنی میخوام بگم کسانی که تحلیل میکنن اینجوری تحلیل میکنن، یعنی ما هم بخشی از منافعمون در ارتباط با مسئله منطقه تعریف میشه دیگه. یعنی ما منافع امت اسلامی رو در این میدونیم که دولت فلسطینی تقویت بشه و انشالله بتونه اون سرزمین های اشغالی رو هم مثلا پس بگیره، آزاد بکنه. برای اینم یه قدمیه دیگه، اگر همین مقدار هم باز به فلسطینی ها کمک بشه که اینها به هر حال از این ظلم هایی که برشون میره، یعنی هر چقدر بشه ظلم رو کاهش داد، خود این یه ترجیحه مثلا و یک اولویته. ولی عرض کردم به لحاظ کلان مدت تجربه گذشته رو که ما نگاه میکنیم، این تفاوت رو به شکل قاطع نمیشه گفت. یعنی در شکل کلانش هر دو گروه که به قدرت رسیدن در صحنه بین المللی دنبال منافع ملی آمریکا بودن. مثلا اون دفعه هم که ترامپ به قدرت رسید که اینطور نبود که بگه آقا شما برید فلسطینی ها رو مثلا هر کاری میکنید بکنید. البته رادیکال تر از اونها در برخوردهاش بود، ولی خیلی تفاوتی رفتار سیاسی ترامپ با رفتار سیاسی مثلا اوباما و یا بایدن در ارتباط با ایده دو تا دولت در عمل به وجود نیاورد. هرچند که در صحبت ها من قبول دارم که تفاوت دارن دیگه، مثلا در همین مناظره اخیر ترامپ با کامالا هریس همین بحث مطرح شد دیگه، که ترامپ خیلی سعی کرد که از لابی صهیونیستی در واقع حمایت اونها رو جلب بکنه و اینکه من اگه به قدرت برسم مثلا ماجرای جنگ اسرائیل و غزه فرق خواهد کرد، من این رو تموم میکنم مثلا در اوکراین چه میکنم، مثلا از این جور حرفا. و هریس هم
جست تبلیغاتی اینا
بله دیگه هم. مثلا هریس گفت که خب ما از اسرائیل مثلا دفاع میکنیم، ولی بعد بالاخره فلسطینی ها هم حق زندگی داشته باشن و مثلا، یعنی تو بیان تفاوت هایی دارن.
درست. خیلی ممنونم از شما جناب استاد رکزایی، استفاده کردیم، بهره بردیم، سایتون مستدام باشه ان شاء الله. دوستان عزیز از شما هم ممنون، سپاسگزارم. اگر سوال دارید حتما با ما در میون بگذارید، 329-551 و 552 با پیشماره 025 و 3553 سامانه پیام کوتاه ما هست. سوالاتی که حول محور مباحث سیاسی و انقلاب هست با ما در میون بگذارید، حتما در برنامه پاسخگو خواهیم بود. ممنونم که همراهی فرمودید، سایتون کم نشه، خدا نگهدارتون.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده
باد
خاک ایران ما.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف،
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نام تو بر قله جهان، مصدر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان، مصدر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. افتتاح پالایشگاه پارس جنوبی، میدان نفتی و گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که در خلیج فارس و به صورت مشترک بین دو کشور ایران و قطر واقع شده که دارای ذخایر نفتی قابل توجهی نیز می باشد. کشور قطر با سرمایه گذاری هنگفت در صنایع نفت و گاز خود، برداشت از این میدان مشترک را 10 سال زودتر از کشورمان آغاز نمود. اما جمهوری اسلامی ایران در اوضاع سخت اقتصادی و زیر سایه تحریم‌های سنگین در زمینه نفت و گاز از سال 1376 طرح توسعه پارس جنوبی را آغاز کرد و در دهه 80 شمسی با بهره برداری از فازهای مختلف پارس جنوبی موفق به بهره برداری از این میدان مشترک شد. پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی مجموعه ای از 14 پالایشگاه گازی است که در زمان ساخت و توسعه فازهای نخستین تنها حدود 25% از تجهیزات آن ایرانی بود. اما پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی که در سالهای اوج تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران ساخته شد، با توجه به بهره‌مندی از تجارب پیشین شرکت‌های داخلی در بخش‌های فنی، مهندسی، ساخت و اجرا، رکورددار استفاده حد اکثری از توان و ظرفیت شرکت‌های ایرانی شد. به گونه‌ای که نزدیک به 70% تجهیزات این پالایشگاه از سازندگان داخلی تأمین شد و رکورد جدیدی را در این زمینه به ثبت رساند. فاز 14 پارس جنوبی که اواخر سال 1401 به بهره برداری رسید، به عنوان آخرین پالایشگاه بخش خشکی در میدان مشترک گازی پارس جنوبی شناخته می شود و سکوهای آن در فاصله 105 کیلومتری از ساحل کنگان در استان بوشهر قرار گرفتند. این فاز 44 حلقه چاه دارد که گاز تولیدی از آن با استفاده از 2 خط لوله دریایی به طول 210 کیلومتر به سمت پالایشگاه فاز 14 منتقل می شود. افتتاح پالایشگاه پارس جنوبی نماد توانایی و غرور ایرانی و نشان افتخار دیگری برای متخصصان و مهندسان پرتلاش صنعت نفت و گاز کشورمان محسوب می گردد.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر باد ها رها،
خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدایی که همین نزدیکی است. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان نازنین، اهالی خوب خیابان فرهنگ، سلام. روز و روزگارتون به خیر و نیکی. خیابان فرهنگ یه خیابان دو طرف است بین ما و شمایی که تلاش میکنیم توی این خیابون و شهر و خلاصه جامعهمون شهرونده با فرهنگی باشیم.
بگذار که زندگی به سامان برسد، دل سرد شود بهار ایمان برسد، در سایه حسن هم جباری ما را سرمایه و روزی فراوان برسد.
در برنامه قبل اگه همراهمون بوده باشین درباره اهمیت صله رحم و سنت دید و بازدید و سر زدن به هم گفتیم و اشاره کردیم که یکی از مصادیق خانواده و جامعه سالم اهمیت دادن به این سنت الهیه که میتونه بسیاری از گرفتاری ها و مشکلات همدیگر رو حل کنه. اما در ادامه برنامه و در ایستگاه‌های مختلف درباره موضوع صله رحم و اهمیتش مطالبی تقدیم می‌کنم.
ایستگاه مبدا.
در ایستگاه ابتدایی یا مبدا درباره اهمیت صله رحم از نگاه قرآن کریم نکاتی بیان می‌کنیم. اینکه خداوند متعال در جای جای کتاب شریف قرآن ما رو به صله رحم امر کرده و در برخی از آیات درباره قطع رحم هشدارهای جدی داده. خداوند متعال در آیات 22 و 23 سوره مبارکه محمد می‌فرماید:
فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
اگر از این دستورها روی گردان شوید، جز این انتظار می رود که در زمین فساد و قطع پیوند خویشاوندی کنید. آنها کسانی هستند که خداوند از رحمت خویش دورشان ساخته، گوشهایشان را کر و چشمهایشان را کور کرده است.
شنوندگان فرهیختگی برنامه خیابان فرهنگ، بر اساس تحقیقات انجام شده ارتباط رضایت بخش و یاد کردن از دوستان و خویشاوندان علاوه بر فواید معنوی فواید روحی بسیاری داره، از جمله بهره‌مندی از حمایت اجتماعی، یادگیری مهارت‌های اجتماعی از طریق یادگیری مشاهده‌ای و پرداختن به ارتباطات مناسب و خود نظم‌دهی رفتارها در خلال ارتباط درست با دیگران. صله رحم باعث افزایش مقاومت افراد در مقابل فشارهای روانی و باعث کاهش بیماری‌های قلبی عروقی و روانی میشه.
ایستگاه دانش.
در این قسمت از برنامه حجت الاسلام و المسلمین علی قمی، کارشناس مسائل اجتماعی، درباره صله رحم با خویشاوندان صحبت میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام دارم خدمت دوستان عزیز، فرهیختگان خیابان فرهنگ. دوستان عزیزی که برنامه ما رو دنبال کردن میدونن بحث ما در مورد صله رحم هست و ارتباط با فامیل و نزدیکان و بستگان. دوستان عزیز، میدانید که خداوند متعال آثار بسیار فوق‌العاده‌ای رو برای ارتباط گرفتن با فامیل و بستگان قرار داده. من میخوام این رو بگم، اگر دوستان مایل باشند که مباحث رو به صورت مفصلتری مطالعه بکنن، کتاب مفاتیح الحیات استاد حضرت آیت الله جوادی آملی میتونه برای این موضوع بسیار راهگشا باشه و دوستان میتونن از این کتاب استفاده و بهره بیشتری رو ببرن.
خیابان فرهنگ با موضوع حقوق شهروندی از رادیو سراسری معارف.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان عزیز، میدونید که بستگان ما همه افرادی هستند که با ما ارتباط نسبی و سببی دارند و در آموزه‌های دینی توصیه و سفارش شده که ما با اونها ارتباط داشته باشیم. اجازه میدید من یه خاطره خیلی زیبا رو از حضرت آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم، که شما بزرگواران نام این مرجع دینی رو بسیار شنیدید، تعریف بکنم. خیلی جالبه، ایشون در ایامی که در کهولت سن بودن، در پیرمردی قرار داشتن، در منزل خودشون یه خاله ای رو داشتن که این خاله با آیت الله حائری زندگی میکردن، در منزل ایشون زندگی میکردن. خب دوستان، میدونید که در گذشته وقتی که افراد میخواستن دستی به آب بزنن، به این شکل نبود که لوله کشی وجود داشته باشه، به راحتی بتونن این کار را انجام بدن. این خاله مرحوم آیت الله حائری در کهولت سن دچار نابینایی شده بودن، چشم ایشون نمیدید. وقتی که میخواستن برن دستی به آب بزنن، تطهیر بکنن، وضو بگیرن، خود آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یک آفتابه آبی رو پر می‌کردند و در مسیر ایشون قرار می‌دادند و ایشون بر می‌داشت و می‌رفت. فرزندان آیت الله حائری، نزدیکان آیت الله شیخ عبدالکریم حائری اینگونه میگفتند که آقا اجازه بدید این کار رو ما انجام بدیم. ایشون میفرمودند نه، ایشون خاله من هست، رحم من هست و من باید خودم این کار رو به شخصه انجام بدم. ببینید، یک مرجع تقلید با اون جایگاه، با اون کهولت سن و بیماری هایی که داره، حاضر نیست موضوع صله رحم رو حتی در لحظاتی که بر او بسیار سخت میگذره، شاید مثلا سالهای پایانی عمر هم هست، با کهولت سن و بیماری های متعدد این کار رو ترک بکنه. این میتونه برای ما درس باشه. حالا که فضای بهتری است، معمولاً لازم نیست که آدم اینجور کارهای سخت و مشقتبار رو هم انجام بده، بعضی وقتها با یک سراغ احوال گرفتن ساده ما میتوانیم صله رحم رو انجام بدیم. فراموش نکنیم که ما نسبت به افرادی که با ما ارتباط خونی دارن، سببن و نسبن با ما بستگی دارن، ما یک وظایفی رو داریم. اجازه بدید از سیره اهل بیت علیهم السلام هم برای شما عرض بکنم. شما فرهیختگان رادیو معارف، شنوندگان محترم خیابان فرهنگ، جریان حضرت زینب سلام الله علیها و امام زین العابدین رو بسیار شنیدید که در مسیری که برای کربلا و بعد از اون به شام و مجددن به کربلا و مدینه رفتند، این بزرگوار امام زین العابدین علیه السلام چگونه با عمه خودشون ارتباط میگیرن و چگونه این بزرگوار رو صدا میزنن و چه جایگاهی رو برای او ترسیم میکنن و اینگونه میفرمایند که یا عمه انت عالمتون غیر معلمه، شما علمت علمی است که خداوند متعال این علم رو در اختیار تو قرار داده. میخواد اون جایگاه بالا رو نسبت به عمه خودشون بیان بکنه. این میتونه برای ما درس باشه که آقا امام زین العابدین که امام معصوم، واجب التعظیم، لازم التکریم هستند، چگونه با بستگان خودشون، با عمه خودشون ارتباط میگیرن. ما هم باید به همین شکل باشه و از اهل بیت علیهم السلام درس بگیریم، برای اینکه در مسیر اهل بیت نسبت به صله رحم بتوانیم آنچه رو که خداوند متعال به ما دستور داده و آموزه‌های دینی رو انشاءالله یک به یک و مو به مو اجرا بکنیم.
نگر تا چه گوید سخنگوی بخت، که باشد سخن گفتن راستخ. هر آن کس که آهوی تو با تو گفت، همی راستی ها گشار از نهفت. نگر تا چه گوید سخنگوی بخت، که باشد سخن گفتن راستخ. هر آن کس که آهوی تو با تو گفت، همی راستی ها گشار از نهفت.
همچنان برنامه خیابان فرهنگ رو از رادیو معارف میشنوید، اما میخواییم سری بزنیم به مردم خوب خیابان فرهنگ و درباره اهمیت صله رحم از اونها بپرسیم و بشنویم.
ایستگاه مردم،
خانم متقیان نژاد.
به نام خدای بخشندگی مهربان، سلام و درود به شما هموطنان خوبم از جای جای ایران اسلامی که شنونده خیابان فرهنگ از رادیو معارف هستید. دوستان، صله رحم، ارتباط و دیدار با خیشاوندان و نزدیکان هست. حتی کمک کردن بهشون، همدلی، همدردی و